Там Стаси Назар.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. نماینده دائمی حکومت برکنار شده محمد اشرف غنی در سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر حفظ منافع ملی از سخنرانیش صرف نظر کرده. یک کارشناس هم در این مورد میگوید
باور بیست که آقای ساغزه دیده که او از هیچ دولت نمایندگی نمیکنه، از این خاطر شاید هم خودشان صرف نظر کرده باشند.
با تسلط طالبان در افغانستان وضعیت رسانه‌های داخلی چگونه است؟ خانواده نگار یک پلیس زن که در غور کشته شده میگوید
ما بیکسیم، قریبی کسی نداریم، امی قاتل ما رو پیدا کنه.
در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید
ما در کار وظیفه ندارم، دیقان هستم، در بخ کار میکنیم، در فصل تابستان هم گندم و همیگه پاس، در فصل زمستان یا خزان که بگویم تاکداری است از ما.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها از جعفر احمدی.
مقامات امریکا برای پاسخ دادن به سوالهای سناتوران در مورد افغانستان در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا حضور یافتند. گروه طالبان قانون اساسی دوره ظاهرشاه را به استثنای موادش که به گفته این گروه در تضاد با اسلام است نافذ می کند. و سازمان عفو بین الملل گفته که بیش از 5 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان به کمک فوری نیاز دارند. سلام، خوش آمدید. لوی داستن وزیر دفاع آمریکا، مارک میلی رئیس کمیته لودری سیزان و فرانک مکنزی رئیس قماندانی مرکزی آمریکا برای پاسخدهی به سوالهای سناتوران در مورد افغانستان لحظات پیش در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا حضور یافتند. قرار است که آنان فردا به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان نیز بروند. گزارش شده که اعضای کنگره از آنان سوالهای سخت در مورد روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح خواهند کرد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که طالبان به تعهداتشان در مورد مبارزه علیه تروریسم و رعایت حقوق بشر در افغانستان حسابدهی قرار گیرند. بر اساس خبرنامه ناتو، استولتنبرگ این سخن را دیروز در گفتگوی مجازی با وانگ یی وزیر خارجه چین ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت خارجه چین امروز گفت که بحث‌های دیروز دو مقام مثبت و سازنده بود. وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه آخرین پادشاه افغانستان با استثنای مواد آن که به گفته طالبان در تضاد با اسلام است در دوره موقت اجرا می شود. مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در دیدار با وان یو سفیر چین در کابل در این مورد سخن گفته. در اعلامیه‌ای که در فیسبوک این وزارت در این باره امروز منتشر شد گفته نشده که کدام مواد قانون اساسی دوران ظاهرشاه در تضاد با اسلام است. سازمان عفو بین الملل میگوید که بیش از 5 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان با وضعیت دشوار روبرو اند و به کمک فوری نیاز دارند. این سازمان امروز در توییتر نوشت که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که کمک‌های بشر دوستانه بدون تأخیر به افغانستان ادامه می‌یابد. سازمان ملل متحد پیش از این گفته که در ماه‌های آینده دست کم 11 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز خواهند داشت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که برای جلوگیری از بحران بشری و فروپاشی اقتصاد افغانستان جامعه جهانی باید با این کشور رابطه داشته باشد. و این سخن را امروز هنگام دیدار با شماری از اعضای پارلمان بریتانیا در اسلام آباد ابراز کرد. این در حالی است که ده ها افغان به تازگی در اعتراض به آنچه مداخله قریشی در امور افغانستان خواندند در لندن دست به اعتراض زدند و گفتند که او به نمایندگی از طالبان تبلیغ می کند. محمد اشرف غیرت سرپرست ریاست پوانتون کابل اعلام کرده که تا زمان بگفته ای و ایجاد فضای اسلامی واقعی برای همه، زنان اجازه نخواهند داشت که به پوانتون ها بروند. او دیروز در توییتر نوشت که اسلام در اولویت است. حکومت طالبان حدود 2 هفته پیش غیرت 34 ساله را به جای محمد عثمان بابوری به کار گماشت. بعد دنبال این اقدام اتحادیه سرتاسری استادان پوانتون های افغانستان گفت که گزینش غیرت غیر علمی و اکادمیک بوده و به این اتحادیه پذیرفتنی نیست. و محکمه شهر لاهور ایالت پنجاب پاکستان یک زن را به اتهام اهانت به اسلام به مجازات اعدام محکوم کرد. با گزارش رسانه‌های پاکستان، قاضی محکمه دیروز سلما تنویر را به پرداخت 50,000 روپیه پاکستانی نیز محکوم کرده. گزارش شده که او در سال 2013 زمانی که مدیر یک مکتب بود، کتابچه‌ای را به دانش آموزان توزیع کرده که در آن سخنان اهانت آمیز در مورد اسلام و حضرت محمد درج شده بود. روزنامه دان چاپ پاکستان به نقل از میام محمد رمضان وکیل مدافع خانم تنویر گزارش داده که تنویر مسلمان است، به آموزه های اسلام کاملا باور دارد و این عمل را بنابر مشکل روانی انجام داده. پایان خبرها.
با سپاس از همکارم جعفر احمدی که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. طوری که در خبرها شنیدید، نماینده دائمی حکومت برکنار شده محمد اشرف غنی در سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر حفظ منافع ملی افغانستان و کرسی این کشور در این سازمان، سخنرانیش را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کرده. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در صفحه تویتر خود به نقل از غلام محمد اسحاق زی نوشته این نمایندگی مانند گذشته به فعالیتش ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار بود که غلام محمد اسحاق زی نماینده دائمی حکومت محمد اشرف غنی در سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کند، اما او در لحظات پایانی از این سخنرانی منصرف شد. دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به نقل از آقای اسحاق زی در صفحه توییتر خود نوشته است که او به خاطر حفظ منافع ملی و چوکی افغانستان در سازمان ملل، تداوم همکاری درازمدت با این سازمان و شورای امنیت سازمان ملل و دیگر مسائل مهم از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل منصرف شده است. آقای اسحاق زی افسوده که نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل مانند گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد. قرار بود که او دیروز دوشنبه در این نشست سخنرانی کند، اما در لحظات پایانی نامش از فهرست سخنرانان حذف شد. تا به حال سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان درباره دلیل حذف نام آقای اسحاق زی از فهرست سخنرانان اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل چیزی نگفتند. در همین حال طالبان با استقبال از لغو سخنرانی آقای اسحاق زی گفته که در حال حاضر این گروه در سراسر افغانستان حاکم است و مطابق اصول بین المللی کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به این گروه تعلق دارد و باید فرصت سخنرانی به نماینده طالبان داده شود. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی این گروه بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی نباید بر طالبان فشار وارد کند.
بر اساس اصول بین المللی امارت اسلامی می تواند نظام را جور کند که در داخل و خارج از افغانان نمایندگی کند. جدا از این هر گونه تلاشی که شود نتیجه نمی دهد. توقع ما این است که در پیوند با مسائل دیپلماتیک با افغانان از فشارهای سیاسی به عنوان ابزار استفاده نشود.
طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کردند، اما این سازمان تا به حال در این باره تصمیم نگرفته است. طالبان پیش از این در پیوند به تصمیم سازمان ملل مبنی بر عدم پذیرفتن نماینده این گروه و قرار دادن نام نماینده حکومت پیشین در فهرست سخنرانان اعتراض کرده بود. شماری از آگاهان روابط بین الملل در شرایط کنونی عدم سخنرانی در سازمان ملل را از آدرس افغانستان به زیان مردم افغانستان می دانند. از این میان متی الله خروتی یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت جهان باید از وضعیت افغانستان آگاه باشد و پس از آن درباره این کشور فیصله کند.
در این شرایطی که افغانستان با سخت‌ترین مشکلات مواجه است، مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی، مشکلات نظامی، در این حالت باید دنیا از وضعیت افغانستان آگاهی پیدا می‌کرد، از مشکلات سیاسیش، از مشکلات اقتصادیش و مشکلات نظامی.
جاوید مومند آگاه روابط بین الملل می‌گوید که در شورای امنیت سازمان ملل نمایندگان روسیه، آمریکا و چین تصمیم گیرنده هستند. هرچند او اسنادی را نمی کند، اما می گوید که فکر می کند به دلیل مخالفت این کشورها به آقای اسحاق زای اجازه سخنرانی دادن نشده است. معمولا در نشست سالانه سازمان ملل متحد، رئیس جمهور، وزیر خارجه و یا هم نماینده دائمی یک کشور در این سازمان سخنرانی می کند و مشکلات مربوط به کشورش را با جهانیان شریک می سازد.
در گزارش همکارم شنیدید که غلام محمد اسحاق زای نماینده دائمی حکومت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید دلیل حذف نام او از لست سخنرانان در مجمع عمومی این سازمان حفاظت از منافع ملی و کرسی افغانستان در این سازمان بوده. ساعت قبل در این مورد با محمد اسحاق ختمر استاد پانتون در شهر برلین جرمنی صحبت کرده. نخست از او پرسیدم که به عقیده او چرا این حرکت توسط غلام محمد اسحاق زای صورت گرفته.
باور من است که آقای اسحاق زای در پشت سر خود دولت را نداره که بخوای از اون نمایندگی بکنه. من فکر میکنم از نظر عرف دیپلماتیک زبانی که یک نماینده یک دولت نباشه، او نمیتونه به تنهایی خود در سازمان ملل متحد سخنرانی بکنه و نمایندگی بکنه. باور بیست که آقای اسحاق زای دیده که او از هیچ دولت نمایندگی نمیکنه، از این خاطر شاید هم خودشان صرف نظر کرده باشن.
آقای اتمر، شماری از کارشناسان این حرکت آقای اسحاق زای را به شکل غیر مستقیم به نفع طالبان خواندند. نظر شما در این مورد چیست؟
البته جامعه جهانی نرمها و استانداردهایی را برای شناختن افغانستان و تعامل با دولت افغانستان مطرح کرده. ما به این باور هستم تا زمانی که ابو نرمهای جهانی مراعات نشوه و از طرف دیگر کسایی که حکومت طالبان را تا اندازه زیر تاثیر خود قرار داده، اینا هم خوش نیستند که افغانستان مستقل نماینده داشته باشند و تلاش از اینا است که تا اینا خودشان نمایندگی از دولت افغانستان کنند. البته بیشتر کسایی در اینجا شامل هستند که اونا روابط بسیار نزدیک با طالبان دارند.
اینک سرنوشت نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد چی میشه شود و کی از افغانستان نمایندگی خواهد کرد؟
باور بیست که نرمهای مورد نظر است و یقیناً که به زودی کرسی افغانستان به کسی داده نخواهد شد تا که اون نرمها مراعات نشود و ما فکر میکنم مستحق نمایندگی افغانستان او دولت مشروع افغانستان خواهد بود که برخواسته از رای مردم باشه. دو صورت بهتره که نمایندگی از دولت افغانستان کنه. در غیر از او با فکر میکنم هر نماینده که فرصت پیدا بکنه و با نمایندگی از دولت صحبت میکنه که او دولت مشروعیت خود را داره، این به معنی از این است که دولت افغانستان در اونجا نمایندگی داره.
مصاحبه با محمد اسحاق ختمر استاد پانتون در شهر برلین جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
با تسلط طالبان در افغانستان، رسانه‌های داخلی با دشواری‌های جدی مواجه شدند. روزنامه اطلاعات روز یکی از آنهاست که اینک کارش را به گونه آنلاین ادامه می‌دهد. اما این رسانه کمپاین را برای جمع‌آوری پول راه‌اندازی کرده. با این حال مقامات طالبان گفتند که با درک مشکلات موجود در برابر رسانه‌ها، مطابق با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی برای کمک با رسانه‌ها برنامه‌های را روی دست خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزنامه اطلاعات روز یکی از رسانه‌های چاپی معتبر در افغانستان در سال 1390 ایجاد شد. این روزنامه در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، حکومتداری، اقتصادی و موضوعات اجتماعی به گونه مستقل و بی‌طرف کار می‌کند. اما با تحولات جدید و آسیب دیدن رسانه‌ها، روزنامه اطلاعات روز نیز قربانی‌های زیادی داد. پس از 24 اسد به دلیل رکود اقتصادی، این رسانه مجبور شد فعالیت چاپیش را متوقف و به گونه آنلاین کار کند. زکی دریابی، مدیر مسئول این روزنامه، دیروز در صفحه فیسبوکش نوشت که دختران رابعه در هماهنگی با این روزنامه کمپانی را برای جمع‌آوری پول برای بیرون رفت اطلاعات روز از بحران اقتصادی و بقای فعالیتش راه اندازی و درخواست همکاری کردند. یکی از مسئولان نهاد حامی رسانه‌های آزاد یا نی امروز بر رادیو آزادی گفت که با سقوط نظام قبلی بیشتر رسانه‌ها منابع درآمد مالی مانند آگاهی، پروژه‌های در زمینه زنان، کودکان و نیروهای امنیتی را که تا 90% منابع آنها را تشکیل می‌داد از دست دادند. به گفته این نهاد، رسانه‌های زیاد مانند اطلاعات روز با شرایط مشابه روبرو هستند، اما از ادامه کار این رسانه در چنین شرایط دشوار استقبال می‌کنند. نصیر احمد نوری، مسئول دادخواهی نی، گفت که این نهاد انتظار دارد تا بستر مناسب اطلاع رسانی را برای رسانه‌ها در افغانستان مساعد سازد.
حکومت امارت در قبال رسانه ها روی کردی را روی دست بگیرن که حداقل به سر مناسبی بر فعالیت رسانه ای در افغانستان باشه که عمو دستاورد هایی که مثلا در سالهای گذشته وجود داشته، یکی از وار ما مثلا آزادی بیان قلمداد می کردیم، او از دست نره و مثل گذشته ما به طرف تک صدایی و خاموش شدن صدای رسانه ها نباشیم و انتظار داریم که در این زمینه توجه بیشتر حکومت امارت روی دست بگیرد.
چالش های مالی در رسانه ها سبب شده است تا بیشتر خبرنگاران معاش دریافت نکنند یا وظایفشان را از دست بدهند. دانش کروخیل، رئیس عمومی خبرگزاری پژواک، به رادیو آزادی گفت که مشکلات مالی اطلاعات روز نگران کننده است. او افزود که بیشتر رسانه ها با چالش های مالی دست و پنجه نرم می کنند. به گفته آقای کروخیل، در بعضی از رسانه ها خبرنگاران تا 2 ماه معاش نگرفتند.
رسانه ها که تمام فعالیتش توسط بانک ها بود، متاسفانه بانک ها به شکل نرمال کار نمی کند و معاشاتی که توسط بانک ها برای خبرنگاران اجرا می شد، اونا با یک چالش مشکل روبرو شده. متاسفانه بسیاری رسانه ها بیشتر از 2 ماه است که معاشات کارمندای خود را نداده است و یک چالش کلان است برای ژورنالیستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
از سوی دیگر، بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ظلم‌عمل واضح برای حمایت از رسانه‌هایی که با بحران‌های اقتصادی مواجه‌اند روی دست ندارند، اما در آینده در بخش آزادی بیان مطابق ارزش‌های اسلامی و منافع ملی همکاری‌هایشان را با رسانه‌ها ادامه خواهند داد.
امارت اسلامی همکاری با رسانه ها در پروسیجر خود داره، ولی در این مورد کدام طرز العملی که مطابق او هماهنگی یا رشد و فعالیت رسانه ها تنظیم شد و تا به حال جزئیاتش واضح نشده یا به من نرسیده.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، تاکنون 153 رسانه در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند. خواستیم در مورد راه اندازی کمپاین جمع‌آوری پول برای ادامه کار روزنامه‌نگاران اطلاعات روز نظر مسئولان این رسانه را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
خانواده نگار یک پلیس زن که اخیراً در ولایت غور کشته شده، خان شناسایی عاملان قتل او هستند. نگار یک ماه قبل کشته شد، برخی ها طالبان را به قتل او متهم می کنند، اما طالبان این موضوع را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عثمان نماه آخرین فرزند نگار است که از آغوش پرمهر مادرش بی نصیب شده. هر لحظه مادرش را می جوید و می گیرید. نیگار اولین پلیسی زنی بود که نزدیک به یک ماه پیش پس از قدرت برسیدن طالبان در غور کشته شد. او 7 سال به عنوان سرباز در زندان مرکزی غور کار کرده بود. عبدالرؤف شوهر نگار مدعی است که همسرش را فردی به نام شیخ کشته است. به گفته او همسرش حامله بود که به گلوله بستند.
برادر بیامدن همو خانه همو تلاشی دادن چیزی هم من نداشتن. بعد بیامدن مرم بستن. من زیری کردم دهنم رم بسته کردن سوم رم بسته کردن دو اتاق بردن همو کیبه بردن همو سیاسه رم برداشتن بیاردن این همی همو جایی تو این همی جا بیاردن تا همو جا مزا بیرم که بیاردن. بعد من بیاد خدا این داختم بودم مر بکشیم این یک سیاسه ریا. من از جوی سیاسرم بکشیم برادر ایسی که من تنبلی همی کدر ندارم دونه کدر کامو جنگ سلام نکردن و دو نفری که در وضعی میز پاک شده اینه باید بیامدن همی یک شوی رو در سر سیاسرم خیلی کردن.
نگار 6 پسر و 4 دختر داشت و یگانه سرپرست خانواده 15 نفریش بود. پس از 20 روز هنوز هم نشانه های خون و گلوله روی در و دیوار این خانه دیده می شود. اصلی ما عروس نگار است.
تا پاک خون شده بود تم کلکنا ایجا پاک بود تا با کرده بود این که ضربه کرده بودن پاک کلکنا ایجا پاک باشده بود انتا بوی فنگ ایجا می آمد انتا بوی خون می داد بخی رفته نمیشی بخی انتا تروک شده بود نه بخی نمی بیدی.
صفاگل دختر نگار از طالبان می خواهد که عاملان قتل مادرش را شناسایی نمایند.
انالی ما از دولت تقاضای مهمیه که ما بیکسیم قریبی کسی نداریم امی قاتل مار پیدا کنه به دستی ما بیتینه.
جزئیات قتل این پلیسی زن هنوز هم مبهم است. پیش از این ادعا شده بود که طالبان او را به دلیل اینکه پلیس بوده به قتل رسانیدند. اما مسئولان نظامی طالبان در غور این موضوع را رد می کنند. نیک محمد حذیفه مسئول کمیسیون نظامی طالبان در غور برادی آزادی گفت
تحقیقات جریان داره، تصاویر خوب شناسایی تقریبا ردیابی شده، کار روانه و این کار به امارت اسلامی ربطی نداره. هستن آدمای مغرضی که به همین حرکات و همین کارات دست میزنن به خاطر که حیثیت نظام زیر سوال برن یا امنیت طور دیگه نشون بتین یا ملت مردم رو بخون و وحشت بندازن.
پس از کشته شدن این پلیسی زن اکنون برخی دیگری از زنانی که در چارچوب نیروهای امنیتی در غور کار میکردند یا بیرون از غور رفتند یا از ترسی گرفتار شدن به این سرنوشت خود را پنهان کردند. اعضای خانواده نگار از طالبان می خواهند که قاتلان او را شناسایی و بازداشت کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسدود بودن ادارات دولتی در افغانستان، به خصوص مسدود بودن ریاست‌هایی که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد مانند ریاست پاسپورت، یکی از آزمون‌هایی است که در این اواخر به مشکل افغان‌ها افزوده. شماره که بیمارند و می‌خواهند برای تداوی به خارج از افغانستان سفر کنند روزها را در رقیب درهای بسته ریاست پاسپورت سپری می‌کنند. حکومت طالبان هم تا هنوز نگفته که خدمات ریاست پاسپورت چه وقت از سر گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
البته توزیع پاسپورت آغاز بکنه هر چه زودتر چون مریض بسیار جدی است.
فردوس انیس از مادر بیمار خود میگوید و از این که نمیتواند او را برای تداوی به بیرون از کشور ببرد، علت آن نداشتن پاسپورت است. این جوان 25 ساله که اصلا باشنده شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است، 2 هفته پیش برای گرفتن پاسپورت به مادر بیمارش به کابل آمد.
که ما باید خارج از کشور ببریم و به خاطر تداوی بیشتر و بهتر از که فعلا در افغانستان امکان تداوی از اونها نیست و ما فعلا سخت با این مشکل البته سرگردان هستیم و سردوچار هستیم.
انیسه 46 ساله مادر فردوس است. او از بیماری شش رنج میبرد که به گفته خودش در شرایط فعلی در افغانستان قابل تداوی نیست. مانند او ده ها شاید هم صدها بیمار دیگر که نیاز دارند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند با سرنوشت مشابه روبرواند. زهرا خانم 56 ساله نیز میخواهد برای خود و دو پسر 20 و 23 سالش پاسپورت بگیرد. او میگوید که خودش بیمار است و پسرانش بیکار. از این رو می خواهد برای درمان و کار بیرون از کشور بروند، اما پاسپورت ندارند.
بسیار سرگردان است، بسیار مردم پول نداره، بسیار است دلشان ناراحت است، بهتر خم کنیم چی نکنیم.
شماری از آنها از ولایت‌های دیگر به کابل آمدند، اما دفتر ریاست پاسپورت برایشان بسته است. مبینه زن 35 ساله ای است که از ولایت بلخ به کابل آمده.
مریض داره مردم، باید همین هر چی زودتر کارای پاسپورت را بندازن، پاسپورت های مردم را بتن، چون از سرگردانی از این بچی رو باید مردم خلاص کنن دیگه.
سازمان صحی جهان هفته گذشته گفت که وضعیت خدمات صحی در افغانستان وخیم است و سیستم خدمات صحی در این کشور ممکن از هم بپاشد. در چنین وضعیت شمار زیادی شفاخانه ها مخصوصا در ولایات اساسی ترین خدمات صحی را نیز ارائه کرده نمی توانند. اکثرا این شفاخانه ها با کمبود ادویه و کارمندان متخصص روبرو اند. این وضعیت شمار کسانی را که مجبورند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند به مراتب بیشتر ساخته و همه روزه به متقاضیان پاسپورت نیز افزوده می شود. مسئولان ریاست پاسپورت در حکومت طالبان قبلا از صحبت با رسانه ها خودداری کردند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مسئولان ریاست پاسپورت را با خود داشته باشیم، با تماس های مکرر جواب دریافت نکردیم. فردوس و مادرش که با صدها تن دیگر امید باز شدن ریاست پاسپورت را دارند، همه روزه در عقب دروازه این ریاست از صبح تا شام انتظار میکشند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
حال توجه کنید به برنامه رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
نام عبدالبصیر است، باشنده میرویش کوت.
خودت چی کار و وظیفه داری؟
بعد کار و وظیفه ندارم، دیقان هستم، در باغ کار میکنیم.
میشه بر ما بگوین که شما مثلا گفتین که کار دیقانی و زمینداری، در مورد این کارتان بگوین که مثلا باغ دارین، زمین دارین و زیادتر چی کشت میکنین و چی حاصلات را در فصل خزان میبردارین؟
در فصل تابستان هم گندم و همیگه پاز، در فصل زمستان یا خزان که بگویم تاکداری است از ما. تاکای انگوری است، انگور داریم و حال فصل چیدنش است، رسیده است. نگه وقت جمع‌آوری همی انگورها است.
کدام نوع انگورها را بیشتر در شمالی مثلا حاصلات خوب داره و انگور چطور است فروشاتش؟ و حال که گفتین فصل چیدن انگور است، فروشاتش چطور است؟
کدامان ما یادتر در شمالی انواع انگور زیاد است، اما انگوری که تجارتی است یا زیاد تجارو به خارج صادرش میکنن، یکی به نام انگور کشمشی میگن، دیگه به نام انگور شندلخانی میگن. که نمیقدین میدونه و انگور مام داریم که در باغ ما هست و چیز قیمتش هم خوب است. یک خروار 16,000، 15,500، 16,000، همین قسم چی است؟ قیمتش خوب است، جمع‌آوری میکنیم و دگاسلات ما امسال خوب بودم.
کدام نوع انگور است که او بیشتر دوام کنه مثلا تا آخرای خزان باشه در تاک؟
همین کشمشی و شندلخانی هم که گفتیم هم دوام میکنه، اما زیادتر از این انگور دیگه است به نام طایفی. این بسیار دوام میکنه و حتی در زمانهای وقت حالا رواجش هست، منطقه به قسمی که سابق بود کنگی نمیکنن، حتی زمستان هم این انگور نگهداری میکنن و تا تقریبا تا ماه عمل.
تشکر، سلامت.
با این برنامه رنگ های زندگی، این مجله شامگاهیه دری، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا با پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگوار و مددگار و روزگار و کامتان باد.